اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
تنها تری از شعر من مادر، افسرده و آزرده تن مادر. با یاد فرزندی که آنجا نیست دلخوش به بوی پیرهن مادر. فردا که می آیم به سویت باز با سینه‌ای سرشار از آواز، بر ابر می آیم سبک چون نور، لبریز از آزادی و پرواز، اشک از نگاهت پاک خواهم کرد، جای تو بر افلاک خواهم کرد. او را که چشمانت پر از خون کرد در پیش پایت خاک خواهم کرد. مادر، مادر هوای دیدنت دارم، از دست و پا بوسیدنت دارم. در کوچه باغ کودکی هایم چون برگ گل بوییدنت دارم. در را به رویم باز کن مادر، خورشید را آواز کن مادر، تا سر نهم بار دیگر بر پات، لالاییت را ساز کن مادر. عزیزان، روز رادیو دوشنبه 22 جولای 31 تیر ماه. تیر ماه هم به پایان رسید، مرداد آغاز می شود. می گفتند سید علی آقا به مادرش خیلی دل بسته است. زنی بود، زن با سواد، تو اون زنهای آخونده مقام معظم ولایت نتونست به خاطر مقام و جایگاه در مرگ مادر بره سر و بذاره رو سینه گریه کنه، بزنه تو سرش. عزیزترین کس شاید دست داده. تظاهر و فریبکاری و دروغ همه جا رو میگیره، اما من اینجا هر لحظه باید قلبم بلرزه که یک خبر از مادر بیاد. به خدایی که من دوستش دارم، خدای عاشق، تمام دیشب و امروز متوسل بودم. باری روزگار غریبیست. من دو جمله دیدم خیلی منو تکون داد. یکی این که متاسفانه روز جمعه دیگه برنامه من رفته بود، کاری نمیشم بکنه، درگذشت دکتر مصطفی علموتی، نازنین مردی که تا آخرین روز زندگیش روزنامه نگار ماند. این خیلی مهمه. ما روزنامه نگارای دیگری داشتیم از او حرفه‌ای تر، اما بعد از انقلاب قلمشو خوش شد، شاید یک کلمه نوشتن، دو یه جمله نوشتن، ولی دکتر مصطفی علموتی، زاده علموت، مردی که من خیلی دوستش داشتم، یه مصاحبه باش دارم، شش قسمت، یه در تلویزیون پگاه، اولین تلویزیون ماهواره‌ای که از تیوی ایشیا پخش می شد، با قویمی عزیزم تلویزیون رو او گرفته بود، من جز گفتگوام یکم با دکتر علموتی بود و همینطور با بانوی او، چه زن با شکوهیست، عفت عمیده نوری که پدر خودش و مرحوم عمیده نوری رو تیربارون کردن، مردی که یکی از روزنامه‌نگار برجسته ایران بود. علموتی اولین مطلبی که بعد از قصه من که در مصور چاپ شد تو مسابقه دکتر الهی چاپش کرد، علموتی اولین کسی بود که شعر منو چاپ کرد. ناصر ملک محمدی عزیزم سردبیر صبح امروز بود، بعد دکتر مصطفی علموتی هم مدیر روزنامه، خانم عفت عمیدی نوری همسرش هم روزنامه نگار که اونم به مجلس راه یافت، و این دو زن و شوهر چه آدم های عزیزی بوده. ساعت ها پای حرفش میشستم تو لندن، که خب یه مدت که دکتر علموتی سر حال بود همدیگر رو میدیدیم. 20 و چند جلد کتاب نوشت این مرد، سن و سال در نظر بگی همیشه این مرد 20 و چند جلد کتاب نوشت. و مصطفی علموتی، عمیدی نوری، ناصر ملک محمدی، علی مشتری‌زاده پدر دکتر سیروس مشتری‌زاده، منطقه نور از آمل جدا شد و ابوالحسن عمیدی نوری مدیر روزنامه داد، داد معروف، منطقه نور را از آمل جدا کرد و عفت عمیدی نوری وکیل درجه که دادگستری و مدیر مجله دانشمند و بعد وکیل مجلس، او همسر دکتر مصطفی علموتی. این زن و شوهر، دکتر علموتی علاوه بر کار روزنامه به معاونت نخست وزیری در زمان دکتر اقبال رسید، یکی از معاونان نخست وزیری، معاونی که با مجلس سر و کار داشت. اون وقت مجلس هنوز جون داشت، میرفت مشکلات بین مجلس و دولت رو حل میکرد. خوش زبان بود، خوب بیان خوبی داشت، بسیارم منو دوست داشت، خیلی زیاد، خیلی محبت داشت. بارها در منزلشون میرفتم و این بانوی بزرگوار عفت عمیده نوری به من چای میداد، ازم پذیرایی میکرد، این نازنین بانو. و علموتی از یک سال پیش حال زیاد خوب نبود، دیگه ظاهر نمیشد، دیگه نمیومد تو جمع عمومی، نمیشد، میخواست اون جبروت و اون اعتبار و جایگاهش حفظ بشه، و خوب البته حفظم شد تا آخرین لحظه. 2 هفته به بیمارستان منتقل شد و بعد خاموش، آرام گرفت. عفت عمیده نوری یار او در بیمارستانه. امیدوارم این بانو بیاد، برم دستشو ببوسم، بغلش کنم و فقدان دکتر علموتی رو از صمیم دل بهش دستیار بگم. دیروز با پسرش صحبت کردم، چه بچهای نازنین، عین پروانه دور پدر و مادر میگشتن. یه روز احمد شکرنیای عزیزم، احمد جان دلم برای تنگ شده کجایی، به من گفت ای رضا میدونی چی شد؟ این که میگم مال مثلا 30 سال پیش. گفت پسر دکتر علموتی رفته یه جاگوار آخرین مدل برای پدر خریده، اوورده سویچ داده دم خونه. میدونی چقدر دلپذیره پسر آدم موفق بشه بعد بیاد یه همچی کاری بکنه، چقدر آدم سرش به آسمون میرسه، به عرش میرسه. و من بارها براتون گفتم در زندگی من انسان هایی هستن که نقش بسیار مهم داشتن. از آغاز اگه شروع کنم، مصطفی علموتی باید بگم، ناصر ملک محمدی، نازنینم دلم برای تنگ شد، با بهروزیان عزیز، حالا بهروزیان سوئده، با هم اونجا رفتیم، شعر من چاپ شد 17 سالم. بعد عباس پهلوان با اون نقش بزرگش در زندگی من، نعمت الله جهانبانوی نازنین و اون ناهید بانوی عزیزش که این زن و شوهر چقدر محبت داشتن به من، عباس جانم و ناهیدش، این دوتا. عباس تنها شده، وقتی نگاهش میکنه منم خیلی عباس تنها، البته اصل هست، پسرهای گلش هستن، غلام رضا، دیاکو هست، پونه هست، نوش هست، ولی ناهید جان چیز دیگری. برای ناهیدم، اون ناهیدم نعمت الله عزیزش نیست و دختر نازنینی دارن در امریکا، پسری دارن نازنین در امریکا، اینا آدم های زندگی من. میام جلوتر میرسم به غلام حسین صالحیار، مرحوم مسعودی، فرهاد خان مسعودی عزیزم، علی باستانی نازنین که عمرش دراز باد، اینا زندگی من نقش داشتن. زنده یاد جعفر رائد، زنده یاد دکتر مصباح زاده، اینا عزیزان من. نصیر امینی نازنینم جای بسیار والایی داره در زندگی من. من مگه میشه اینا رو فراموش کنم؟ پوروالی رو مگه من میتونم فراموش کنم؟ بزرگ بود و از اهالی واقعا دیروز بود، نه امروز. اهالی امروز معرفت ندارن، پوروالی داشت. روزگار نور رو داد دست من، گفت بچم دست تو. و کوشیدیم با سربلندی در تشییع جنازه‌اش حاضر شدم. نام و یادش گرامی بود. اینا در روزنامه نگاره مثلا اینا رو برای من زندگی هست. از اون وقت دکتر شاپور بختیار برای من زندگیه. دیروز با پری جان سکندری صحبت میکردم. آخ پری، صداش خسته بود، صدای پری خسته بود. پری منشی چند نخست وزیر و چقدر به بختیار و هویدا علاقه داشت. باهاش کلی با هم درد دل کردیم. ببخشید اینا رو براتون میگم سر دو جمله. یه جمله این که یک روزی دکتر علموتی سوال که میکردم ازش، به من گفت ببین عزیزم، من که ثروت آنچنانی من فلان ندارم، ولی الحمدلله خداوند بچه‌هایی به من داده، محتاج کسی نیستم. بنابراین من روزهامو برای چی ویست بکنم بیام تو کافه بشتم چای بخورم؟ نشستم. من 40 سال تو سیاست بودم، 6 دوره نماینده مجلس بود، معاون نخست وزیر بود، در شهرم زادگاهم کارهای مهم کردم، باید اینا رو بنویسم. و شروع کرد دوران پهلوی 1، 2، 3 همچنین اومد تا 20 و 23 و تکمیل و 24. این مرد بزرگ هیچ وقت یادم نمیاد، گفت اهل قلم تا آخرین لحظه اون قلم و زمین نمیگذار. یه جمله دیگه که خیلی منو تکون داد در کتاب زکریا هاشمی، در کتابی که تکون میده، شرح احوالاتی است که در جبهه جنگ دیده. در اونجا اون قسمت بیوگرافیش که 1915 به دنیا اومده، بعد رفته استودیو گلستان با او کار کرده، فروغ فهمیده، قصه توتی رو نوشته، فلان فلان فلان، میاد تا از 1984 مسیح 85 آمده به پاریس و تا روزگار بازنشستگی در کبابی کار میکرد. تمام اون سیخهای کباب داغ داغ رفت تو چشمم، تو چشم اون میلیاردرهایی که نگاه میکنن زکریا هاشمی کبابی کار بکنه، امان منطقی نجاری بکنه تا روزگار پایانی، علی عباسی کلافه باشه، آدم های بزرگ سینما، فردین شیرینی فروشی واکنه، بعد تعطیل کنه، بعد بگه آقا هر روز ما مرگه. ناصر جان ملک‌مطیع همینطور، تمام آدم های هنرمند در این روزگار، این سیاه ترین روزگار ماست. ناصر خسرو پا میشه از قبادیان میره تا مصر، پولی بهش میدادن، عمرای راه، پادشاهان راه، مسئولان و بزرگان راه هواشو داشتن، فاطمیون بهش رسیدن. سعدی پا میشه میره تا نظامی بغداد درس بده، در دمشق گرفتار اسیر دزدا میشه، طالبانی یا داعشی اون زمان. ولی کلن این مرد بزرگ دنیا رو اون زمان میبینه، برای که بهش میرسن. حالا میگن سلطان محمود به فردوسی کم داد یا اینجوری، اما داد. شاعر و نویسنده ای امروز میشه حاجی زاده، سرش رو میبردن با بچهش. میشه مختاری، میشه پوینده، میشه میردام، میشه میرعلایی عزیزم، میشه غفار حسینی. به کی آدم بره داد بزنه؟ عصر خامنه‌ای سیاه‌ترین عصر روزگار ماست و از اون سیاه‌تر عصر اون کشمیری سید مصطفی. حالا رسیدیم به نقطه‌ای که اون رهبر قصه زکریا هاشمی بیانگر لحظاتی است که بدن می‌لرزه، که خمینی چه کرد، خمینی چه کرد به ما. و داستان‌ها تکراریه. روسا نمیخوان با ایران بجنگن، روسا قصد ادامه جنگ ندارن، حاضرن تمام شهرهایی که از ایران گرفتن پس بدن، سفیر فوق‌العاده میفرستن تهران، هر کاری میکنن، سفیره میبینن آدم جوابشون میدن روشون رو برمیگرد، من کاری نمیکنن، خدای چیکار کنن. بعد معلوم میشه آخونده به فتح‌علی‌شاه میگن اگه نجنگی فاسد و فاسقی و جا تو جهنم، وادارش میکنن به جنگ 17 شهر قفقاز از دست بده. این کاری که خمینی بعد از فتح خرمشهر کرد، من جام زهر رو سر میکشم، آبروی خود رو معامله میکنم، بی خود کردی مردک، بی خود کردی باعث کشتن 300,000 نفر و معلولیشون شدی، بی خود کردی یک ملتی رو داغون کردی، بی خود کردی جنایت سفارت آمریکا رو تایید کردی، تشجیع کردی. حالا سید علی آقا اومده، ببینید، به خاطر خودشون، به خاطر کینه ها و عقده هاشون، به خاطر روزخونه یه تومنی بودن تو سرشون زدن. حالا میخوام بگم ما بزرگیم، آقا دیدی من گفتم انگلیس ها هزینه میپردازن؟ مشاهده نکردی دلاوران سپاه رو از بالا میمدن پایین به انگلیس ها میگفتن؟ بیچاره ها، بیچاره ها، اگر بینی که نابینا به چاه هست، انگلیس ها میگن اون یه ذره سورم ببر که با کله بیفته تو چاه. ترامپ میگه بذار بیفتن، موقعشه، ما باید برای زدن ایران توجیه منطقی پیدا کنیم. خب اینا دارن برامون توجیه میکنن، چرا بی خود خودمون اذیت کنیم؟ اینا همه چی رو دارن برای ما توجیه میکنن. خیلی تلخه، خیلی تلخه. اون وقت انسانهایی مثل ظریف، مثل ولایتی، انسانهایی مثل روحانی، انسانهایی مثل آقای دکتر آشنا، آقا جان تو که به اصول واردی، تو که مسائل استراتژیک رو میدونی، تصور میکنی فردا که روحانی ولی فقیه شد تو هم آفتابدارش میشی؟ فکر میکنی فردا تو میشی وحید حقانیان یا دست بالا میشی ولایتی؟ این ملت یادش نرفته نقشه پدر زن قربان علی ماسمند رو در قطعهای زنجیری و نقش تو رو در پوشش دادن بهش، ماسمالی کردن. مردم یادشون نمیره آقای حسام الدین آشنا، این مردم یادشون نمیره آقا محمود خان، تو وزارت خارجه گنگکاریایی که کردی، آقای واعظی حالا اومدی در ریاست جمهوری، 1,000,000 یورو رو کی برد آقای واعظی؟ من نشونی بدم دخترتون، دامادتون که لندن بودن، اینجا اون خونه‌ای که خریدن داستانش چی بود؟ یه پاسخی بدید. جناب آقای بیژن نامدار زنگنه، اول دولت روحانی قولهایی دادی، حتی برای من از طریق یه آدم مطالبی فرستادی که آمده ای با فساد بجنگی، آمده ای وزارت نفت رو تطهیر کنی، و من چه مبارک بادی گفتم، خوشا این عمل، و اون فاسدها دزدار همه رو ریختم اینجا، پتشون رو آب، نفسشون رو گرفتم، نفسشون رو دیدی که با آقای طاهری چی کار کردم، با حاج علی دفتر مقام معظم چی کار کردم، با جنابش، با سعید خانم نفیسی چی کار کردم، یادت هست؟ با آقای تکابی چی کار کردم، یادت هست؟ اطلاعات خیلی هاش از جای دیگه دستم میرسید، وقتی تو هم خیلی اطلاعات دادی، خیلی اطلاعات، تمام مطالب راجع به ترقی جاه از دفتر تو اومد، تمام. حالا من مطالبی گیر آوردم رو دست اون مطالب، که خودت هم حیرت میکنی من چجوری پیوند رو در آوردم و فاش میکنه. همه شما باید محاکمه بشین توسط ملت ایران، همه شما به جرم دزدی و خیانت، خیانت عظما، ثروت و اعتبار و منزلت این ملت رو به باد دادن باید محاکمه بشین. همینجوری نمیشه دردین محال من بذارم. یه وقت موضوع اون بود، روز جمعه اشاره کردم، یک افسر با شرف نیروی هوایی دار و ندارش رو یه دلال بساز بفروش تو دبی ازش میگیره، میگه من ماهی اینقدر بهت میدم که زندگی کنی. این مرد مریض در اوج ناتوانی جسمی و آدمی که نور چشم تیمسار جمع بود، نور چشم تیمسار جمع، آدمی که اعتباری نزد عشایر ایران داره که هیچکی نداره، این مرد محترم و بانوی نازنینش پولاشونو تو میگیری، بعد بهش میگی من ماهیانه بهت میدم، چند ماه میدی بعد در میری. اینا ناچار میشن یه کلبه کوچیکی داشتن بفروشن، الان اسباباشونو بریزن توی بسته که برن کجا؟ برن ایران که خونه ندارن. مثل تو که 20 آپارتمان شیراز نساختن، مثل تو که 10 تا ساختمان شیراز نساختن، مثل تو که برج تو دبی ندارن. آقا جان من ولت نمی کنم، این هم وطن من خورد و خمیره، 30 سال برای ایران جنگیده، یک خلبان با شرف و انسان باش اینجوری میکنی. این آخرین اخطار بود، حق این انسان رو بده، هیچی او از تو زیادی نمیخواد، حقش رو بده، حقش رو. ببخشید من اینا رو میگم، باید بگم، برای اینکه کشور رو آقای خامنه‌ای داره به جای بدی میبره. آقای خامنه‌ای چند روز قبل اشاره فرمودن که بله انگلیس ها بابت کاری کردن هزینه پس خواهند. اولا مقامات جمهوری اسلامی از صد تا زید این شعور رو ندارن که درک کنن که انگلیس کاری نکرد. اتحادیه اروپا تصمیمی گرفته که یکایک اعضاش ملزم به رعایت آن هستند. اینکه مانع از انتقال نفت و سوخت به سوریه بشن که رژیمش متهم به جنایت علیه بشریت. البته همکاسن اینا با هم هن. با هم هن. رفیق خیری رو با هم کشتن، جورج هاوی رو با هم کشتن، قاسم سلیمانی بوده، فراسل اسد بوده، اون یکی بوده، آقای حسن نصرالله بوده، همشون بودن، مقنیه بوده همشون. بعدم هزاران سوری رو به قتل رسوندن. دیروز این بچه ها رو تو ادلب میدیدم بمیرم. حالا انگلیس مطابق دستوری که یا مطابق تصمیمی که اتحادیه اروپا گرفته از مقامات جبل الطارق میخواهد کشتی رو توقیف کنه. کشتی رو توقیف میکنن، مصادره نمیکنن، کشتی میاد تو بندر اونجا میمونه. جبل الطارق خیلی جای جالبیه، دو قسمته، یه قسمت که اسپانیایی ها دارن، یه قسمت که مال اسپانیا کوچیکه ولی ساورن مال بریتانیاست، یعنی جزء تاج و تخت محسوب میشه، جزء سرزمین های زیر تاج و تخت و خیلی پایگاه مهمیه برای انگلیس ها. سه تا خیابونه، یه تپه است، یه نیمچه کوه و پایگاه دریایی، یه فرودگاه است. خب کشتی اونجا گرفته میشه، بین ایران و بریتانیا مذاکراتی در جریانه، بعید نژاد اینجا میره وزارت خارجه مذاکره میکنه، از سفیر انگلیس هم در ایران میره مذاکره میکنه و به هر حال مذاکرات در جهت مثبت داره پیش میره، درسته؟ در جهت مثبت به این معنا که جمهوری اسلامی میگه آقا من مدارکی میارم که این نفت به سوریه نمیرفته. راستم میگه، این نفت قرار بوده به روسیه بره، بین سوریه و روسیه اختلاف شد. حالا روسا هم کلاش زدن زیرش، که آقا نخیر اونا قرار نبود، در حالی که اونا تعهد کردن در سفر پوتین و بعد سفر شمخانی قرار گذاشتن که روسا رو از ایران 1 میلیون بشکه نفت دریافت کنه، یه مقدار از راه دریای مازندران، یه مقدار از راه آذربایجان، یه مقدار از راه ترکمنستان، به هر حال برنامه شون این بوده. اوکی. انگلیس ها توقیفش کردن، دارن مذاکره میکنن، سه دلیقا میپره وسط مثل همیشه فرمانده کل قوه، خندم میگیره، خندم میگه شاهو میبینم موقع رژه نظامی فرمانده کل قوا رضا شاه رو میبینم، سیدعلی آقا باری هم بر خودشونم مشتبه شده، آقای که شما باشید، خانمی که شما باشید، آقای خامنه میاد نطق میکنه، بله انگلیس ها بابت این هزینه خواهند پرداخت، آقای فرمانده کل سپاه و بعد آقای دریادار تنگسیری که خدا شاهده بچه های نیرو دریایی ناویاشون هزار بار شعورشون از این مردک بیشتره، از اون علی فدوی و از باری میگه که حمله بریم آقا چیه، سلطان نشین عمان که شده فعلا وردست سید علی آقا، سلطان قابوس، حالا ما یه وقتی گفتیم گفت چی بگم، و گفتیم آقا این به خاطر اون تعهدی است که در برابر شاه و ملت ایران داره، ولی الان دیگه داره عملا نوکری اینا رو میکنه، در حالی که اون با انگلیس و آمریکا داره پایگاه، ولی اجازه میده سپاهی قشنگ بیان تو آبهای عمان، در آبهای عمان به نفکش انگلیسی امپریو بهش اخطار میدن، یک کشتی جنگی هم در فاصله دورتر داره میاد، به کشتی جنگی هم اخطار میدن، برای انگلیس ها روشنه اگر وارد معرکه بشن به یک جنگ تمام عیار منجر خواهد شد و انگلیس ها نیرو انقدر ندارن، خیلی ساده است، دو تا نافچه دارن، یه چند تا میسایل لانچر دارن، اینا چیز زیادی ندارن و پایگاهشون تو عمان مسقط یا سلاله، کشتی جنگی انگلیسی راهش رو عوض می‌کنه، نفکش ادامه میده، آقایون میپرن نفکشو میگیرن، حالا ادعا میکنن نفکش تو آبهای ایران بوده، دروغ چه نبوده، اما یه نکته جالبیه، روس‌ها در سیستم الکترونیک هدایت ناو، هدایت نفکش دستکاری کرد، شگفتی آوره، سرسود میکشه، روس‌ها پس در پی اینن که یه درگیری و جنگ بزرگ اونجا صورت بگیره و تا احمق در جهان فراوانه میشه این کارو کرد، خیلی راحت، خیلی راحت، باد بنداز زیر بغل اون یکی، به اون یکی هم بگو آقا کار نمیکنم برو جلو، این اتفاق میفته و سپاه پاسداران فتح الفتوح میکنه، نفکش انگلیسی رو میدزدد، انگلیس ها در جبل طارق توقیف کردن، سپاه پاسداران ولی فقیه دزدیده است، یکی از بچه‌ها به من زنگ زد از ایران گفت بعضی ها اینجا میگن آقا خوب شد زدیم تو پوزه انگلیس ها، گفتم برادر من برو به این احمق ها بگو کی تو پوزه انگلیس ها زد، کدوم پوزه، انقدر اینا ملت صبوری هن، من اینجا درس خوندم، اینجا زندگی کردم، بیشتر عمر من اینجا بوده، میدونم اینا چیکار میکنن، خیلی صبورن، خیلی آرامن، با چه آرامشی، با چه دقتی، با چه امان نظری، با چه حوصله‌ای قضایا رو نگاه میکنم، بعد نفس یارو رو میکشم. سید مصطفی کشمیری وقتی فتوای قتل سلمان رشدی رو داد اصلا فکرشون که ولایتی بهش گفتین اصلا آدم نیستین، هندی انگلیسی رو کاری بهش نمی کنن، ولی شما بگید که فردا به حضرت عالی جسارت نکنن، چون تو همون کتاب آیای شیطانی خمینی اصلا کاملا دراز شده، خمینی اومد این کارو کرد. واکنش انگلیسا تو 24 ساعت. این محمد مهدی آخونزاده باستی سفیرشون بود. بدبخت تازه هم سفیر شده بود. التماس میکرد به تهران آقا یه تعدیل بکنی من بمونم اینجا. تازه کوچلوار نو خریده بود، قیافشو عوض کرده بود و فکر کرد بچه‌هاشو اینجا میفرسته مدرسه، خانومش میره کلاس فلان. آدم با استعدادی بود. روستایی بود که با استعداد. ولی احضار شد و گفتم پاشو بیچاره، من قیافش یادم نمیاد، اینجور تلویزیون نشون میدادن. عشق داشت میریخستن، گریه شدن میتونست ببینه. اسبابا رو جمع میکرد و خانومش هم روشو گرفته بود و میرفت. 48 ساعته بیرونشون کرد. پوستشون رو کند. به دفتر مقام معظم رهبری سابق صدرالله مصطفی کشمیری عملا کله پا شده بود. کله پا. و انگلیس ها کار خودشون رو کردن، سنکشن رو برقرار کردن، مجازات های سنگین اقتصادی، پولشون رو توقیف کردن، همه کار رو کردن، همه کار رو کردن تا به غلط کردن رفتن رو دست و پا افتادن. رو دست و پا که افتادن گفتن خب، بعد یه آدم رو فرستادن. خاتمی اینقدر شعور داشت، مرتضی سرمدی رو فرستاد اینجا که اسباب آبروریزی نشه. مثل اون مردی که رفته بود حج، برگشت اینجا گوسفند تو کوچه زد زمین تو ویمبلدون، سرشو برید، چه خبر شد اینجا. یا اون یکی که عروس 12 سالی گرفته بود آورده بود لندن. سرمدی با اعتبار و عزت اومد، عزت ایران و نه جمهوری اسلامی، عزت ایران 6000 ساله رو حفظ کرد و رفت. حالا آقای بعیدی نژاد تشریف آورد. بعیدی نژاد، عباس عراقچی، مجید تخت روانچی، اینا همه از سپاه قدسن. همه ویروسایی هستند که در وزارت خارجه حقنه کردنشون، آمپول با آمپول حقنه کردن به وزارت خارجه. طبیعتا اینا نوکرهای قاسم سلیمانی هستند. درنگ کوتاهی میکنیم، باز میگردیم، خیلی حرفا دارم امروز.
از راه دوری اومدم کنارت، نظر بگن دوباره دیر رسیدم، به خاطر من که تمام عمرم به عشق این لحظه نفس کشیدم. نفس بکش بذار یه بار دیگه، عطر نفس ها تنمو بگیره، پاشو میخوام صورت تو ببوسم، بغض که تا نبوسمت نمیره، فکر غریب مسافرت باش، اینجا کسی رو غیر تو ندارم، پاشو اتاقمو نشونم بده، بغضمو تو کدوم اتاق ببارم، چی شده گلدونا رو آب ندادی، کل چه بلایی به سرت اومده، پاشو عزیز حالا که وقت خواب نیست، چشماتو وا کن به سرت اومده، چشماتو وا کن به سرت اومده. تنها نمیذاره فرشته ها ببخش عزیز دوباره دیر رسیدم تو رو برچی میپرستی پاشو فکر قریبی مسافرت باش اینجا کسی رو غیر تو ندارم پاشو اتاقمو نشونم بده بغزمو تو کدوم اتاق ببارم چی شده گلدونا رو آب ندادی گل چه بلایی به سرت اومده پاشو عزیز حالا که وقت خواب نیست چشماتو وا کن به سرت اومده چشماتو وا کن به سرت اومده
با درود دوباره ممنون یار ایجان ممنون خیلی زیبا بود آفرین آفرین پسرم روز به روز من به تو بیشتر علاقمند میشم عجب صدای قشنگی داری و یکی از مهمترین چیزهایی که دوست دارم همیشه به دوستان عرب ایرانی میگفتم که موسیقی نداریم موسیقیاتون کو تو آمدی و با خود صدا رو آوردی با همون میهانه‌ای که خوندی آفرین آفرین بر تو خب آقای ظریف در سفرشون به آمریکا نماینده یک رژیم راستگوی دموکرات که نیست نماینده رژیم دروغزنه پهپادشون انداختن امریکایی میگه ننداختن یارو فیلم داره نشون میده شما رو نشون میده که انداخته زمین تو نمیتونی بگی ننداختن حرفاشو گوش بدین تا من راجع به ظریف چند تا حرف دیگه هم دارم
Foreign Minister, what do you make of the drone being shot down?
Any reaction?
We have no information about losing a drone.
میشه به فارسی بگین آقای وزیر؟
Mr. Foreign Minister, if it was shot down, what do you say?
That's what I said. We have no information about having lost a drone today.
Have you met Senator Paul? Have you met Senator Paul?
Can you speak to us after your meeting?
Should we?
این راه راه سازمان ملل یه وقتی من اونجا میرفتم خاتمی میمد 200 تا خبرنگار دنبالش محترم منظم میمد و میستاد حرفشو میزد میرفت ولی ظریف اینه چجوری نو این آقا میخواست مصدق ایران بشه و چقدر با آدم درد میاد درد میاد آدم که لقبا رو به کی میدن به کی به کی به کی بله افتخار مقام معظم رهبری اینه که کشتی انگلیسی رو که توقیف کردن بانک ازان از اون جاری است این کشتی الجزایری رو هم دزدیدن دزدن دیگه بابا دزدن دزدن راهزن دریایی هم دزدن اینا همه راهزن اینا فقط باید یه دونه از این یه چشم هم بزنن به چشمشون آقای تنگسیری یه دونه بزنن اینجا و معلوم شد قافله دزدان دریایی و جالب بانگ از آن پخش میشه از کشتی گوش بدیم آقا این صدا عرش رو به لرزه انداخت ملکه بریتانیا در سن 90 سالگی بود و بود و رفت اصلا گفت آقا برم مسلمون بشم این دیگه علامت آخر زمانه برم مسلمون بشم یه نمازی بخونیم دورا دور پشت سر سید علی آقا بالاخره از خودمونن اینا بالاخره از خودمونن حالا قهر کردن ابنده ولی بالاخره بالاخره آب اینجا رو خوردن رئیس دفترشون داماد ماست مگه میشه همجوری که جناب آقای محمدی گلپایگانی داماد ماست ضعیفه انگلیسی رو به عقد نکاح دائم در آورده. چقدر بیچاره زن اولش عشق ریخ، چقدر بچه هاش تو سرشون زدن، ولی شون باید میگرفت که دولت ابد مدت داشته باشه. دولت ابد مدت هم به نفع خودش کار که هم به نفع اربابش. دوباره دیروز بنی جان اصلا دیدنی شده، برادر وحید حقانیان شده یکی از مظاهر لندن. مثلا لندن اینجا بغل ما برج بیتی هست، اون طرف ترافالگار هست، اون طرف پارلمان هست، یک نماد لندن هم شده بنی جان The Queen هست دیگه. دو تا سه تا گوشواره تازه هم زده و نشان گهتر هم که پاشت یک شلوار کوتاه چسبونک هم پوشته بود، خلاصه قیدی میداد و میرفت. باری خب افتخار کنه برادرش بهش وحید خان حقانیان. و آقای خامنه ای واقعا دربار آقای خامنه ای خیلی حاج علی مقدم یه طرف، نگاه کن آقای تازه داماد آقای ولایتی یه طرف، آقای سید اصغر حجازی یه طرف، بلعید همه عراق و همدان رو خورد یه جا، حزم رابعه هم گذروند. یحیی رحیم صفوی اعدامی به دستور سید روح الله مصطفوی کشمیری امروز سلطانه، سلطان معاملات پس پرده، پولایی که رد و بدل میشه، فقط قالیباف نیست. منتظر باشین فردا این گفتگوهای من با علیرضا ادامه داره و ببینید چه چیزهایی رو ریخته روی دایره. دیدنیست. بله در خیلی جالبه، آقای رحیمی نماینده تربت جام به کریمی قدوسی میگه تو نژادت افغانیست و چی به تو شناسنامه داد؟ آیا اگر کریمی قدوسی نقطه متضاد بنده است، یک آدم بی ربط توطئه‌گر ضد انسانی همه اینا هست، ولی آیا از نژاد افغانی بودن جرمه؟ سید رولا کشمیری میاد میشه خدای مملکت، اون اب نداره، اما این قدوسی چون جدش افغانی بوده جرمه؟ گوش بدیم به این حرفا.
شما چه کاره مملکتید که به وزیر، به رئیس جمهور و حالا به نماینده مجلس میتازید و ما رو غیر انقلابی خطاب میکنید؟ جناب آقای کریمی قدوسی، شما به شهر تربت جام آمدید و خطاب به مردم گفتید نماینده شما انقلابی نیست، برید نامه بنویسید رد صلاحیت بشه. آقای کریمی قدوسی، زمانی که اجداد شما، بستگان شما، فامیل شما از افغانستان به ایران حمله میکردن، ما بودیم که دفاع میکردیم از ایران. کی به شما شناسنامه ایرانی داده؟ کی به شما اجازه داده در کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا کنید؟ کی به شما اجازه داده به تمام ارکان این نظام، به مردم این نظام، به اقوام این نظام بتازید؟ جناب آقای کریمی قدوسی، چند روز سابقه حضور در جبهه دارید؟ در چند عملیات شرکت کردید؟ از کجا درجه سرداری آوردید؟ شما از کی ایرانی؟
حضورتون عرض کنم که اگه یادتون باشه من حدود دو ماه و نیم پیش اشاره کردم که آمریکایی‌ها سه تیم به ایران فرستادن که اینها تمام، شاید هم زمانی که من گفتم این موقع بود ولی احتمالاً پیشتر است، و اینا تمام نقاطی رو که باید شناسایی کنن شناسایی کردن، جاهایی رو که باید میزدن دیدن، جاهایی رو که باید تریسری چیزی نصب میکردن کردن و برگشت. در بازگشت 6 تا 8 نفر از اینا تو عراق توسط اصحاب اهل حق دستگیر شد و تحویل جمهوری ولایت فقیه داده شد. این عده به همراه تنی چند که جمهوری ولایت فقیه اوردی اینا رو گرفته بود و در زندان بودن و 3-4 تنی که یا قریب اون ایرانی های بازداشتی بودن یا ارتباطی باشون داشتن اینا رو هم گرفتن، یه جمع 18 نفره درست کردن. وقتی آقای ظریف در امریکا گفت ما آماده مبادله ایم، اگه یادتون باشه من براتون گفتم این سر آقای نمازی و پسرش اینا نیست، داستان بالاتر از این است. افراد دیگری در این فهرست هستند. چون میدونستم این، حتی خودم در امریکا که بودم از بعضی آدم‌های مسئول شنیدم که شرح میدادن و میگفتن. حالا وزارت اطلاعات بعد از این سریالا و این فیلم ها و این نمیدونم زنجیر طلا و دست انگشتر طلا و دندون طلا و از این چیزایی که آشغالایی که درست میکنه، داریوش فرهنگ، بد کردی بازی کردی، مرد محترم، هنرپیشه برجسته، بد کردی بازی کردی، بد کردی. به هر حال حالا وزارت اطلاعات مدعی است که عده‌ای از این افراد به عنوان مفسد و فی‌الارض اعدام می‌شود. فیلم اول نگاه کنید.
شاید کمتر کسی باشد که نام آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را نشنیده باشد. شاید کمتر کسی باشد که تصویری از این سازمان جاسوسی در ذهن خود نداشته باشد. تصویری که خواه نخواه متأثر از سینمای هالیوود بوده. با قهرمانانی ابر انسانی که توانایی های خارق العاده شان هر بیننده ای را به وجد می آورد. اما تصویری که پرده نقره‌ای سینما در برابر ما به نمایش می‌گذارد، تصویری است اغراق‌آمیز از سازمانی که شکست‌های مفتضحانه‌ای در کارنامه خود دارد.
وزارت اطلاعات در مقاطع مختلف، در عرصه‌های مختلف و در بسترهای مختلف ضربه‌های تعیین کننده‌ای را بر سرویس جاسوسی آمریکا وارد کرده.
همزمان با تغییر آرایش کاخ سفید و روی کار آمدن جنگ طلبانی چون جان بولتون و مایک پومپو، سازمان جاسوسی CIA بار دیگر مأمور شد تا به منظور جاسوسی از مراکز حساس ایران با صرف بودجه کلان و به کارگیری تمام ظرفیت‌ها و توان خود به جذب و آموزش جاسوسان جدید در داخل کشور مبادرت ورزد. پروسه جذب نیروها بعد از شکست سنگین سال 92 که در آن سیا شمار بسیاری از جاسوس‌های خود در ایران و جهان را از دست داد، به آرامی و با احتیاط فراوان آغاز شد و تا سال 97 ادامه پیدا کرد. جامعه اطلاعاتی ایران که بر فعالیت‌های افسران سیا در خارج از کشور اشراف پیدا کرده بودند، طرح شکار جاسوس‌ها را در دستور کار خود قرار دادند. تا بدین ترتیب با رصد مرتبطین ایرانی افسران سیا در نبردی نفسگیر موفق به وارد آوردن ضربه سنگین به حلقه جدید از جاسوسان حرفه‌ای سیا در دستگاه‌های مهم و حیاتی در داخل کشور در سال 97 گردیدند. اما آنچه آمریکایی‌ها را در بحتی عمیق‌تر فرو برد، تغییر سیاست ضد جاسوسی وزارت اطلاعات از حالت پدافندی به آفندی بود. بعد از مواجهه و مقابله با عملیات‌های مختلف از سوی سرویس جاسوسی آمریکا، مقامات امنیتی به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر بهترین دفاع چیزی جز حمله نمی‌تواند باشد. کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات شروع به کنترل پایگاه‌های اطلاعاتی و افسران سیا در خارج از مرزهای خود کردند.
به جای اینکه ما منتظر باشیم اونها بیان جاسوسی رو جلب همکار کنن یا جاسوسی رو به خاک ما بفرستن، خود ما رفتیم و در سرچشمه حضور پیدا کردیم، رفتیم روی میز ایران در سرویس های اونها حضور پیدا کردیم و زمانی که اینها روی یک نیرو برای جلب کار میکنن و افرادی رو به منظور استفاده جاسوسی نشان میکنن و روی اونها کار میکنن، از همون لحظه اول نیروهای ما متوجه میشن.
اطلاعات خیلی خیلی زیاد در دبی است، خیلی خطرناک است.
اطلاعات کجا؟
اطلاعات ایران. در نتیجه ما باید بیشتر مواظب باشیم،
رفتار باشیم.
بله بله. و در نتیجه داخل یک هتل هتل من بهتر است چون بیشتر امن است.
من تلفن معوض کردم، میخواستم ببینم من فردا میرسم حرات.
بله
ظهر میرسم، فردا صبح حرکت میکنم ظهر میرسم، بنا به دلایلی نمیتونم برم هتل. میخواستم ببینم من چی کار بکنم.
سیا با ترفندهایی چون دام ویزا، استفاده از شرکت‌های جعلی و پوششی و مراجعه مستقیم به شهروندان ایرانی، تمام تلاش خود را برای جلب همکاری تئمه‌های خود به کار گرفت.
دو هفته بود که در واقع تموم میشه مأموریتم، توی یک از فروشگاه‌های فکر کنم اپل بود، توی یکی از فروشگاه‌های قسمتش که خیلی خلوت بود، یه نفر آقای میکست از پشت من به دست من یک ضربه زد خیلی آرام و یک کاغذی رو گذاشت روی یکی از اون قفسه ها که من متوجه شدم که در واقع من تعقیب میکنم. وقتی کاغذ رو باز کردم نوشته بود که آقای مایلیم تو رو هفته بعد در این آدرس در این ساعت ببینیم. رفتم اونجا و نشستم وقت سفارت رو طبق معمول برگم رو دیدم. نوبت من که شد گفت بیا اون اتاق، شما هم باید مصاحبه بشی. بعد 3 ساعت دیدم یه آقای اومد، اسمش استیو بود. گفت هدفت چیه از اومدن به امریکا؟ گفتم من نمیخوام طریق وکالت، میخوام از طریق مدارک خودم اقدام کنم، ویزای ورزشی بگیرم. گفت ما روش کار میکنیم اما قول نمیدم، فقط ما تو رو به عنوان بازرگانی خارجی میخوایم، یه دفتر بازرگانی بزنی واسه متریالایی که اینا میخوان ببینی چیه. ما دو سه تا ایمیل خودت داشته باشیم، ما هم 2-3 تا ایمیل واسشیم به هم چون کنم به کار.
I think after the chat with the visa officer yesterday, there were some plans to meet up at the Mall of Emirates.
بقیهش خنده داره، مسخره. سید محمود علوی نشسته. آخ شما فکر کن سید محمود علوی میخواد جاسوس بگیره تو آمریکا، میخواد به دام بندازه. این کار ممکنه. آلبانی هم ممکنه بتونه جاسوس امریکا به دام بیندازه. جاسوس ها همه جهان پهلوان نیستن، همه قدرت های قدر قدرت نیستن، اما کاری که اینا میکنن کثیف‌ترین و بدیترین کار. یعنی چی؟ دختران ایرانی رو، پرستوها رو فرستادن شکار. آمریکایی هم بالاخره دختر خوشگل میبینه ایرانی دهنش آب میفته. از این طریق اینا تونستن با چند نفر ارتباط برقرار کنن، ولی یک دونه اینا رو نتونستن، غیر از یک مورد که میدونیم در زندان مشهد هست، به دام بندازن. اونم تو یک افسر سابق بوده که عاشق یه دختر ایرانی میشه میره. و تجربه های متعدد اینا کردن، یعنی چون در جمهوری اسلامی غیرت معنا نداره. غیرت تو هم بهش میگیم آقا این حرفا چیه؟ مگه پیامبر تو جنگ زهرمار نبود؟ شوهر طرف رو کش، شبم خود زنه رو ورداشت برد. اگر اخلاق و جوان مردی بود که این کار رو نمی کرد. ولی اسلام، اسلام عزیز ضرورت میده که این کار رو بکنه. اسلام عزیز به ما هم اجازه میده دختر ایرانی پاک دامن رو آلودش بکنیم، معتادش بکنیم، 4 تا فیلم بد ازش بگیریم، بعد بگیم حالا اگه میخوای زندگی بکنی، پدر مادرت نفهمن، شوهرت نفهمه. به فاطمه قائم مقامی همینو گفتن وقتی بردنش پیش فلاحیان، به زور به این زن تجاوز کرد، این مرد بیشرف، بیشرف مادر 3 بچه رو تجاوز کرد، بعد این بیچاره رو کرد پستچی، هروئین ببره بیاره با هواپیما ببره اروپا، اجناس ممنوعه بیاره، هروئین ببره اونجا، براش خونه گرفت، شبم با آقا باش. و وقتی این زن خواست بگریزه، من داستانش رو نوشتم، فلاحیان مردی برای همه فصول جنایت رو بخونید، تو اینترنت هم قابل دسترسی، گفتم بذارن رایگان که بخونید. این مرد بی شرف، بی دین، پست فطرت که من نمیدونم چجوری زن و بچهش هم از خودشه، بچهش هم یه سرباز بیچاره رو تو کوچه یقش رو گرفت، سربازی گفت من این کاره نیستم، داد و بیداد هفتیر کشید زد سربازه رو کشت، بعدم رفت کانادا. به هر حال این آدم پس فاطمه قائم مقامی رو به این صورت تصاحب کرد، بعدم کشتش. این مرد پس ده ها دختر رو بدبخت دختر جوان روزنامه نگار، دختر جوان ورزشکار، دختر جوان کارمند، دختر جوان مهماندار هواپیما، اینا رو میبرد دوره آموزشی میداد، میفرستادشون یه سری رو فرستن خارج برای به دام انداختن فعالان اپوزیسیون، روزنامه نگاران، شخصیت های برجسته. این رژیم آلوده است، یادتون باشه. شمایی که میرید پای حرف های اینا میشینید گریه میکنید تو سرتون میزنید، این رو بدونید. اینا نه دین دارن، نه ایمان دارن، نه نماز میخونن، نه به خدا معتقدن، نه به پیغمبر، به هیچی معتقد نیستن. فقط قدرت و بقا و ماندن و پول و زن. بعدم که اکار میفتن، خب همشون یه گوشه ولو شدن پای منقل. اینا اینن، این جماعتن. نگذارید وقتی این بزرگاشون دارن میرن ایرانم به نابودی بکشن. سید علی آقا فرار نمیکنه، جایی نداره بره. بن علی نیست که پاشه بره عربستان، جایی برای رفتن نداره، باید همونجا بمیره. منتها میتونه محترم بمیره، میتونه قذافیوار و صدام‌وار بمیره. شما ملت این که تکلیف براش میکنید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما رو به پروردگار عاشق می سپارم.